هم با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید همیشه تعهد برای تقویت و توانایی اردوی ملی موجود بوده و بالای نیروهای امنیتی معامله نخواهد شد. او این را امروز در سخنرانی خود در نشست به هدف ارزیابی روند اصلاحات در وزارت دفاع در مقر این وزارت بیان کرد. نیروهای ایالات متحده در افغانستان میگویند برای پیروزی در مذاکرات صلح در افغانستان باید به حملات هدفمند و حملات که هنوز مسئولیت آن را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته پایان داده شود. مقام های ننگرهار از دستگیری فرد با 20 میل سلاح خبر داده است. عطاءالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار این را به رادیو آزادی گفته است. منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید بازداشت سید علم مسعود یک ظلم بزرگ است. پشتین در فیسبوکش نوشته که دکتر سید علم باید هر چه زودتر رها شود. ده وزیر سابق دفاع ایالات متحده از پنتاگون خواستند با انتقال صلح‌آمیز قدرت پایبند باشد و از خطرات موجود در دخالت اردو در روند انتقال قدرت هشدار داده است. و مقام های ارشد سی ای ایالات متحده ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا درباره شمار قربانیان ناشی از کووید 19 را رد کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز در توییتش نوشته مقام های سی ای درباره تعداد مرگ و میر ناشی از کووید 19 اضافه گویی می کنند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان برمیگردم تا لحظات دیگر برنامه حقوق کودکان، اما پیش از آن برنامه ورزش را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست باشید. به امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر موضوعات مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر داریم. در نخست چند رویدات ورزشی را خواهید شنید. مصاحبه کرده ایم با یانس پوپر، رئیس سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک در رابطه با تحولات و رویدات های ورزشی در سال 2020.
در آغاز 2020 خوشبختانه تیکواندوکارای ما بسیار دستاورد خوب در مسابقات اردن داشتند.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در رابطه با آخرین تحولات کرکت برایتان معلومات میدهد.
رشید خان توارد که بسط جهان در مسابقات دوره بازیکن یک دهه آخر شد.
و همون یکی از ورزشکاران رشته پهلوانی برایتان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش معلومات میدهد.
هفته را دیگه ما شب با رشته پهلوانی داشتیم. مدت 10 یا 12 سال میشه تحت نظر استاد صادق غربندی پهلوانی را آغاز کردیم.
بارز سلام مجدد. نخست توجه کنیم به چند رویداد ورزشی که همکارم برایتان پیشکش میکند.
تیم فوتبال نوجوانان انصاری هرات قهرمان مسابقات این ولایت شد. ضیاالحق ضیا مدیر فنی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت ها که با شرکت 19 تیم یک ماه قبل آغاز شدند با برتری تیم های فوتبال انصاری و اتفاق به مرحله نهایی رسیدند. با گفته آقای ضیا در فرجام تیم فوتبال انصاری موفق شد تیم اتفاق را شکست دهد و جام قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.
آقای زیا میگوید هدف از برگزاری این مسابقات رشد و توسعه فوتبال در بین نوجوانان است. در این رقابت ها تیم نوجوانان اتفاق مقام دوم را به دست آورد. در این جام 42 بازی صورت گرفت که بازی فینال آن صبح امروز برگزار شد. نخستین کلاس آموزش مربیگری سطحی بی فوتبال امروز در کابل آغاز شد. مجیب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این کلاس 24 مربی مرکز و ولایت شرکت کردند. آقای قاریزاده میگوید این کلاس تحت نظر همایون کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مدت 21 روز به صورت عملی و نظری تدریس می شود. به گفته قاریزاده پس از ختم این کلاس از تمام شرکت کنندگان امتحان گرفته می شود و کسانی که کامیاب شوند مجوز درجه B یا درجه دوم را به دست می آورند. گفته می شود فدراسیون فوتبال قبلا کلاس های مربیگری درجه C و D را در مرکز و برخی ولایت ها برگزار کرده بود، اما این نخستین بار است که کلاس مربیگری درجه B را راه اندازی کرده است. و کرکت بورد استرالیا بازیکن هندی را برای عدم رعایت شرایط قرنطینه اخطار داد. بر اساس این شرایط هر ورزشکار مکلف است که در منطقه بازی مرحله قرنطینه را بگذراند. دومین بازی تست میان هند و استرالیا در 28 دسامبر با پایان رسید و بازی بعدی آن در 27 ماه جنوری برگزار می شود. در این مدت وقفه ورزشکاران هر دو طرف گردش های اضافی در جریان تمرین خودداری می کنند. سومین بازی تست میان استرالیا و هند در شهر سیدنی برگزار می شود. یک مجمع قانونگذاری استرالیا می گوید اگر ورزشکاران هندی تمام اصول قوانین را رعایت نکنند و آنها اجازه بازی دادن نخواهد شد.
شنونده های عزیز، همون گونه که میدانید در سال 2020 میلادی بخش ورزش افغانستان با چالش ها و دستاورد های روبرو بوده است. من با آقای یونس پوپرزه سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک مصاحبه کردم و نخواست از وی در مورد این چالش ها و دستاورد ها پرسیدم.
سال 2020 یک سال پر از چالش بود در کل برای ورزشکارا، اما خوشبختانه کمیته ملی المپیک افغانستان، اداره ورزش افغانستان به اساس پلان و آمادگیایی که ترتیب شد و ما در کل از لحاظ از اینکه تلفات ورزشکارای ما الحمدلله بیخی نبود، وایرسی که در کل دنیا بسیار مردم متضرر جانی و مالی ساختن، از لحاظ جانی افغانستان در بخش ورزش الحمدلله متضرر نشد، اما از لحاظ روانی هم از لحاظ اقتصادی صدمه و ضربات زیاد به ورزش افغانستان وارد نمود.
با وجود که مشکلات کرونا هم در افغانستان بود، کمیته ملی المپیک کدام فعالیت ها را باز هم داشت که او چشمگیر بود؟
در آغاز 2020 خوشبختانه تیکواندوکارای ما بسیار دستاورد خوب به مسابقات اردن داشتن، مدالای برنز و سیلور آوردن، اما بعد از او که ویروس کرونا در جهان زیاد شد، سفرها و مسابقات بین‌المللی بسیار محدود بوده که تنها تانستیم وشوکارای ما از روسیه مدال‌ها 9 مدال به افغانستان کسب کنه از مسابقات بین‌المللی اوپن جیجوسو، و در ضمنش هم بایسکلران‌های ما رفتن به مسابقات پاکستان و کمپ تمرینی برای ازبکستان در آخر داشتیم برای رشته تیبل تنس. امسال در کل توجه خود برای رویدادهای داخلی افغانستان داشتیم و خوشبختانه اضافه تر از 50 رویداد ورزشی را در داخل افغانستان برگزار کردیم که بهترین از اونها را گفته میتونیم که اولین لیگ برتر والیبال افغانستان بود، مسابقات وشو بود، مسابقات جوسو بود، گالف بود و همچنان تور د افغانستان که مسابقات بایسکلانی بود به سطح بسیار بالا، و تور دی بامیان که یک مسابقه بایسکلرانی خانم ها در بامیان بوده، ماراتون برگزار کردیم بار اول با اشتراک 4 نفر از ورزشکارای خارج از کشور، و در کل در داخل ورزش افغانستان دستاوردهای بسیار خوب داشت. گفته میتونیم که اضافه‌تر از 6000 ورزشکار در رویدادهای مختلف داخلی از ولایت‌های مختلف، از قصبه و قرای مختلف افغانستان در مسابقات داخلی افغانستان اشتراک داشتند.
مسابقات در داخل کابل هم به خاطر انتخاب چهره های برتر راه اندازی شد. کدام فدراسیون ها این مسابقات راه اندازی کردند و هنوز هم این مسابقات ادامه داره؟
تقریبا از بازی المپیکی تنها مسابقات جودو برگزار نشد، دیگه اکثریت فدراسیون ها مسابقات خود برگزار کردند و که از لحاظ امکانات مشکل داشتن دیگه در کل تمام مسابقات برگزار شد، به شمول کاراته، تیکواندو، مسابقات گالف، مسابقات بدمنتون، والیبال، هندبال. حتی بر هندبال تیمای افغانای ما مقیم ایران که مهاجر هستن هم دعوت شده بودن.
خب و برنامه هایتان برای سال 2021 چی است؟ برای مسابقات داخلی و همچنان فرستادن ورزشکارا به مسابقات خارجی.
سال 2021 بازم ما منتظر هستیم که امی موضوع واکسینیشن یا واکسین کمک واضح شوه و تطبیق از یمگانی شوه. در کل آمادگی خاصی را گرفتیم بر بازی های المپیک 2021 توکیو ژاپن که تمام 16 ورزشکاری که آماده سن بر کستم یا و اشتراک در ازی انقریب آباز ما میره بر یکم تمرینی 6 ماه بر روسیه که تحت مربی های بسط جهان اونجا تمرین خواد کردن و کمیته ملی المپیکی را حمایت کرده. بچه ها و ورزشکارهایی که در بخش دوش یا اتلتیک هستن برای مسابقات آماده میشه در ماه می. تیکواندوکارا را به ازبکستان میفرستیم به خاطر کمپ تمرینی و همچنان کستامیه برای در ماه مارچ. و در ضمنشان برای بازی های کشورهای اسلامی یا همبستگی اسلامی که در ترکیه هست در ماه سپتامبر برای از او آمادگی میگیریم. برای بازی های آسیایی جوانان آمادگی میگیریم که در ماه نوامبر هست. و همچنان مسابقات داخل سالونی آسیایی که در تایلند است برای از او آمادگی میگیریم. یک رویداد دیگه بسیار مهم که بازی های ساحلی آسیایی بودن در چین به تعویق افتیده، تاریخ مشخص نداره اما امکان داره که این سال برگزار شوه که آمادگیش آغاز شده است قبل در رشته های فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی اشتراک خود کرده همچنان جیجسو. در کل 5 رویداد بسیار بزرگ رو پیش روی داریم و در داخل افغانستان همچنان در می هفته امرای فدراسیون های مربوطه در مشاوره خود کردیم که رویدادهای داخلی که در افغانستان است چطور بتانیم کیفیت شه و همچنان سطح ورزشکارا بالا ببریم. شیوه برگزاری مسابقات باید متفاوت باشه و بسیار کوشش میکنیم که ورزشکارا در کل نفع ببر از هر مسابقه که است. میخواهیم ورزشکارای ما از لحاظ امکانات مادی و اقتصادی در کل میخواهیم که ورزشکارای ما در افغانستان در از رویدادهای داخلی مستفید زیاد شوند و از لحاظ اقتصادی و مادی اونا منفعت زیاد ببرند. میخواهیم شیوه مسابقات ما قسمی باشه که ورزشکارا سپانسر شوند از طریق کمپانی های مختلف و اونا حمایت مالی شود. یک مورد دیگه هم که بسیار مهم است که باید بگویم که امسال ما پلان داریم که برای تمام فدراسیون‌ها حداقل مربیایشان از طریق دولت معاش بگیرن.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستید. همون گونه که در جریان هستید اخیراً رویدادهای مهم در بخش کرکت افغانستان به وقوع پیوسته است. این که این تحولات چی بوده فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برایتان میگوید.
خوشبختانه که در این اواخر ما خبرهای خیلی خوب و تاریخی داشتیم. راشد خان توانست که به سطح جهان در مسابقات دوره بازیکن یک دهه آخر شد. این کار آسان نبود، کار بسیار سخت و دشوار. خوشبختانه راشد خان یک بازیکن جوان افغانستان در مدت بسیار کم توانست که کارهای جهانی را به نام خود ثبت نماید، به نام افغانستان ثبت نماید و همیشه هم نامبرا توانست که این لقب را به نام افغانستان تمام کنه و ایوان را از طرف شورای بین‌المللی کرکت به دست آورد. خبر داوری است که در این لیست راشد خان جرای بطر جهان در لیست شامل بود، اما خوشبختانه که راشد خان توانست که برنده شود. در طریق این ما در این اواخر توانستیم که 6 جیلی زمین را در صحیح الاخیر کابل به دست بیاورید که با حکم اجراتمان دیست جمهور ما توانستیم که این زمین را به دست بیاورید. قابل دوری است که در برنامه نخست رئیس عمومی شرکت بود امرسان فرحان سبزه این برنامه قرار داشت، به خاطر اینکه ما باید در داخل کابل یک میدان استاندار داشته باشیم وسط بینالملل ما بتوانیم که در آینده تیمهای جهانی را در داخل کشور میزبانی کنیم. و در باری از این ترکیب تیم ملی افغانستان با مسابقات ایرلند اعلان شد. تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی ایرلند سه مسابقه پنجاره به جایزه انجام خواهد داد که هفته مسابقه با میزبانی افغانستان در عمان انجام خواهد شد. در سال 2021 ما انشاءالله برنامه خیلی خوب داریم پیش رو که در رسمهای مختلف است، در عرصههای انکشافی ساختمانی که ساخت میدانها اکادمیها خواهد بود و مثلا میتانم که در عرصه مسابقات داخلی افغانستان که در فرمانهای مختلف انجام خواهد شد، گرید 3، گرید 2، گرید 1 وسط زونها در فرمانهای مختلف مثل غازی امان‌الله خان وسط اکادمیها، وسط مقاطع، وسط تیمهای ملی افغانستان و در اتهای مختلف و همین خود پسند کشته می کنم که با کورس های خیلی خوب دیرم داریم که در اینده ما بودنیم که مربی های دیگر داشته باشیم و در بخش سکورین و در بخش امپایرین ما دفعه داریم که انشالله راه اندازی خواهد شد و در کنی از این مطابقات خارجی بسیار زیاد داریم انشالله که در حدود 8 سیریز میشه با کشورهای مختلف جهان مانند استرالیا، پاکستان، هند، سریلانکا، وست اندیز، آیرلند و زیمبابوه.
و حال اما این یکی از ورزشکاران رشته پهلوانی در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
اما این است یکی از استادان رشته پهلوانی تمرین میکنه. خب به خاطر از اینکه ما شب با رشته پهلوانی داشتیم مدت 10 یا 12 سال میشه تحت نظر استاد صادق قربندی پهلوانی را آغاز کردیم. 3 یا 4 سال پرورش اندام کار میکردم. با پرورش اندام ما باز یک مشکل مریضی پیدا شد برای من که جانم خیلی تغییرات آمد. بار از او باز برای شوقی پهلوانی شدم. از سن 20 سالگی در رشته پهلوانی را آغاز کردیم و در خشتوختی خیرخانه. تا فیلن دیگه ما دا مسابقه خارجی یا چیز نکده فقط مو مسابقه های داخلی کلب بود ما اونا را پیش بردیم. ما مسابقه هایی که مثلا تایم اکی من داخت یک تایم که دیگه تایم مسابقه هم در حدود 100 یا 120 نفر شاگرد داریم که در دو تایم میشه در گانه هست. البته تایم صبح و تایم شام داریم. امکانات ما صحیح است. ما داریم امکانات خوبتر داریم که میتونیم وسایل ما مکمل است مجهز است و میتونیم با یک شاگرد صحیح خوبتر کار کنیم. ما شغل آزاد داریم. جرات آزاد دکانداری میکنیم. روزانه دو تا تمرین میکنیم که صبح و شام است و هفته مکمل و جز جمعه. پیام به جوانان است که ورزش کنند. ورزش به خاطر صحتمندی خودشان خوب است.
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوردی شده امروز برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس از پسر همسایه‌شان قصه می کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچهش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از برادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکردن قیچ و صدایش میکردن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکرد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشد در جامعه امو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن و یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایرا درک کنه، ایرا مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه به چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کم کار نمیته و دخترم تا مکتب که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوی که تو دستت معیوب استی و یه استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، ملول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلم‌ها باید کوشش کنه که در مکتب‌ها بفهمانن شاگردای خود که بچیم هگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین، اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، بر شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب ملول و میگوز به می جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی می تواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره، سرپای خود استاد شوند.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود. چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
با چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراهش نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار هستند. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را، چه جوان باشه چه طفل باشه به نام‌های مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگه نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه به یک نحوی. این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچه افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانند که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشند و بتانند در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسسات که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده و جامعه از طریق رسانه، از طریق ملای امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه، این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت ما باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعداد هایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بده. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نتسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلول که چشم خود از دست داده چنین حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت به این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشه.
تشکر. سلامت باشه.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.